علاوه بر این که برنامه های رادیو فرهنگ رو بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده هستید، میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده باشید. پل های ارتباطی رو هم که میدونید 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. در این لحظه از شما همراهان دعوت میکنم شنونده برنامه بازتاب باشید.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان خوب شبکه رادیوی فرهنگ، سلام بر شما. برای شنیدن بازتاب از اداره کل برنامه‌های سیاسی خوش آمدید. این هفته درباره عشق، جهاد و مقاومت صحبت می‌کنیم. اقتداری که کل منطقه رو به هیاهو انداخته و اقتداری که هر روز بیشتر میشه. امروز روز مقاومت اسلام است.
وقدم يمين القسم وأفرد شعارا ليحيا العلم فلبنان في كرتقا وقسم برايا
حزب الله یک قدرت مهم در معادلات محور مقاومت و یک پشتوانه بلا منازع برای ملت لبنان و حتی دولت این کشور در مقابل تجاوزات گاه و بیگاه رژیم صهیونیستی است و نمیتوان این حقیقت را نادیده گرفت که اوجگیری این قدرت و نشان دادن عملی آن از جنگ مهم و بسیار معروف 33 روزه در سال 2006 آغاز شد. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان:
مهمترین هدف در سال 2006 همان چیزی بود که کاندولیزا رایس آن را تولد خاورمیانه جدید نامید. آمریکا پروژه خاورمیانه جدید را روی میز گذاشت که اولین گامش پس از همه دستاوردهای آمریکا در منطقه نابود کردن مقاومت لبنان بود، تا سپس تسلط بر سوریه، نابود کردن مقاومت فلسطین و منزوی کردن ایران و خاورمیانه جدید تحقق یابد که به معنای سلطه مطلق آمریکا و اسرائیل بر هر چیزی در منطقه ایمان تا صدها سال بود. این هدفهای بزرگ و عظیم و استراتژیک و تاریخی در جنگ 33 روزه نقش براب شد.
اما ماجرای جنگ 33 روزه چه بود؟ جمعه 23 تیر 1385 بود که جلسه مخفی کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برگزار و در آن طرحی فوق سری مطرح شده و به تصویب رسید. یک ساعت نگذشته بود که 40 هواپیمای رژیم صهیونیستی وارد آسمان لبنان شدند و در 34 دقیقه 40 نقطه از پیش تعیین شده را بمباران کردند. روز بعد شیمون پرز، رئیس وقت رژیم صهیونیستی، رو در روی خبرنگاران حاضر می شود و با لبخند معناداری می گوید:
اسرائیل به حزب الله حمله کرد و پیروز شده. هماکنون بیش از 70% توان نظامی حزب الله نابود شده و سید حسن نصرالله نیز به دمشق گریخته است. کار آنها را یکسره کردیم.
در لبنان اما خبرهای دیگری است. حزب الله پاسخ قوی می‌دهد. مصطفی بکری، نماینده پارلمان مصر:
مردم کشورهای عربی با تمام قدرت از حزب الله حمایت کردند. عکس‌های سید حسن نصرالله خانه‌ها و خیابان‌ها را پر کرده بود، نه فقط در کشورهای همسایه لبنان بلکه در تمام کشورهای عربی منطقه. مردم در تظاهرات خود تصاویر حسن نصرالله را در دست داشتند.
جنگ و خونریزی بین نیروهای گروه مقاومت و رژیم صهیونیستی 33 روز به طول انجامید و سرانجام ساعت 8 صبح 23 مرداد 1385 آتش بس اعلام شد. صحبت‌ها بر سر توان گروه مقاومت بالا گرفت. قبول شکست برای رژیم صهیونیستی دشوار بود. ژنرال بلانتون از دانشگاه مطالعات نظامی پیشرفته آمریکا:
این جنگ با شکست ارتش اسرائیل پایان یافته است، زیرا حزب الله در این نبرد از توانایی‌های جنگ متعارف و نامتعارف برای شکست دادن نیروهای دفاعی اسرائیل استفاده کرد.
بعد از جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل در سال 1346 که صهیونیست‌ها خود را قدرت شکست ناپذیر معرفی و کشورهای عربی را تأخیر می‌کردند، برای اولین بار جوانان حزب الله نشان دادند ریشه ارتش صهیونیستی از خانه عنکبوت هم سست‌تر است و اگر اراده بزرگی شکل بگیرد این رژیم نابود شدنی است.
مهمان حالا و این هفته ما در استودیو جناب آقای دکتر صدرالحسینی هستن، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به باستا به این هفته.
خدمت جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته و فرهنگ دوستتون سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. قبل از شروع برنامه همکارانم در یک دقیقه جناب علی رو معرفی کردم به شنوندگان، این بخش رو بشنویم، برگردیم بعد من سوالاتم رو از شما خواهم پرسید. بفهم.
سید رضا صدرالحسینی متولد 1340، دانش آموخته دکتری علوم سیاسی از دانشگاه قم. دکتر صدرالحسینی صاحب تألیفاتی چون اندیشه و عمل داعش، جایگاه حزب الله در مقاومت اسلامی، تطبیق سیاست خارجی پیامبر اعظم صلی الله با سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نقش بیداری اسلامی در هندسه قدرت جهانی و ده ها مقاله در خصوص مسائل سیاست خارجی است. وی اکنون مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل منطقه می باشد.
آقای دکتر، سالها شاید از جنگ 33 روزه گذشته و برخی از ما به دلیل روزمرگی ها اون روزها رو فراموش کردیم. یک مروری داشته باشیم به اون روزها و اینکه ببینیم اهداف رژیم صهیونیستی اساساً از تجاوز به لبنان در جنگ 33 روزه چه بود.
تشکر میکنم از دعوتی که به عمل آوردید با نام و یاد خداوند متعال. اصلا بحث جنگ 33 روزه که در خود لبنان به اون جنگ تموز یا تابستان میگن، از موضوعاتی بود که امریکایی‌ها به دنبال گرم کردن تابستان گرم در لبنان بودن. خب در ایام قبل از اون یک نقشه ای رو بوش پسر داشت و اون دنبال این بود که خاورمیانه جدیدی رو مطرح بکنه، که البته این طرح متعلق به چند دوره قبل از اون بود، یعنی در حقیقت ساختارهای پنهان آمریکا این پیش بینی رو کرده بودن.
بله.
من اگر اجازه بفرمایید در ارتباط با خود خاورمیانه بزرگ یا خاورمیانه آمریکایی بعداً توضیح خواهم.
میفهمید.
اما نکته حائز اهمیت این بود که آمدند و آقای رفیق حریری رو به قتل رساندند و قتل آقای حریری رو در قالب یک سناریوی بسیار پیچیده و دقیق رسانه‌ای به دوش حزب الله انداختند و به این شکل که ما باید اسلحه حزب الله رو بگیریم به دلیل اینکه این اسلحه ممکن است این اتفاقات این چنینی رو رقم بزنه. خب شاید بخشی از شنوندگان فرهیخته شما آقای رفیق حریری رو نشناسن. آقای رفیق حریری یکی از افراد مؤثر در حوزه اقتصادی و سیاسی لبنان بود و در این زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم نخست وزیر لبنان بود.
بله.
بنابراین به این دلیل که او یک فرد مقبول و جا افتاده و دارای خانواده شناخته شده در لبنان بود، قتل او میتوانست اگر دامنش کسی رو بگیره هزینه های بسیار سنگینی داشته باشه. بر این اساس امریکایی‌ها تصمیم گرفتن که توسط عوامل خودشون رفیق حریری رو بکشن و بعد از اون این موضوع رو با نقطه اشاره به حزب الله برن به سمت اسلحه حزب الله.
بله.
بنابراین در حقیقت همه نقشه برای این بود که بتوانن حزب الله رو خلع سلاح بکنن. خب خط قرمز حزب الله هم اسلحه او بود و هست، چرا که امروز یکی از مؤلفه‌های اصلی در حقیقت امنیت در لبنان اسلحه حزب الله است. بر این اساس نقشه ای رو طراحی کردند و بر این به این دلیل که حزب الله آمده و دو نفر از نیروهای خدمتتون عرض کنم که متجاوز رژیم صهیونیستی رو اسیر کرده، آمدن یک حمله بسیار سنگینی رو بر علیه لبنان انجام دادن. نکته حائز اهمیت این بود که در این جنگ 33 روزه مردم لبنان همگی یک پارچه شدن، همگی شدن حزب الله. اما نکات نظامی فراوانی هم وجود داره. اونجا برای اولین بار تانک‌های به نام تانک مرکاوا آمد به میدان. این تانک‌های مرکاوا به گونه بود که سازندگان اونها اعلام کرده بودند هر یک از اینها رو با سلاح‌های متعارف اگر کسی بتواند آسیب بزنه اونها رو از پای درآورد، دو تا به اون جایزه میدن. این رو اعلام کرده بودن به صورت رسمی. و اتفاقی که اونجا افتاد این بود که توسط رزمندگان حزب الله اینها مثل قوطی کبریت به این طرف و اون طرف پرتاب می‌شدن. خب اینها به گونه‌ای بود و در حقیقت یک مختصات ویژه‌ای داشت و رادارهای روی این مرکاوا بود که به فاصله 700 متری هر موجود زنده‌ای که حرارت بدنش می‌توانست قابل اندازه‌گیری باشه، حتی خرگوش رو اینها می‌توانستن تشخیص بدهند.
بله.
و این اتفاقی که افتاد و این تعداد مرکاوا از بین رفتن که هنوز هم آثارش در بعضی از مناطق در حقیقت صحرا یا مزارع لبنان وجود داره. نکته بعدی این بود که امکاناتی رو به صحنه آورده بودن رژیم صهیونیستی با کمک امریکایی‌ها که اگه برگ درخت حرکت می‌کرد F-16 های امریکایی بلند می‌شدن و اون منطقه رو بمباران می‌کردن. هیچ موتورسیکلتی نمی‌توانست روشن شود. هیچ در حقیقت وضعیت ارتباطی بیسیمی معمولی که در تمام رزمایش‌ها و جنگ‌ها وجود داره نمی‌توانست روشن شود، چون هر گونه در حقیقت پالسی رو ارسال می‌کرد اون نقطه مورد هدف قرار می‌گرفت. خب در حقیقت از هفته دوم این جنگ به نفع و با موازنه پیروزی حزب الله خودش رو نشون داد. خانم رایس آمد به لبنان، در بیروت ایستاد و در یک سخنرانی رسمی که هنوز هم در آرشیو خبرگزاری‌ها وجود داره اعلام کرد این مسئله رو، که قرار بود این جنگ یک هفته طول بکشد، اما این جنگ طولانی تر شده و ما این جنگ رو کمتر از 20 روز به اتمام خواهیم رساند. و مردم دنیا نگران نباشید. چرا این حرف رو زد؟ به دلیلی که اخبار و اطلاعات از این جنایات از 3-4 روز به بعد که گذشت این عملیات به سراسر دنیا مخابره شد و در حقیقت این جنایات باعث تغییر افکار عمومی به ضرر رژیم صهیونیستی و امریکایی‌ها در حال در حقیقت ایجاد شدن بود. اما خانم رایس گفت ما این رو 20 روزه تمام خواهیم کرد. نگران نباشید، این خونریزی یک زایش است. زایش هم خاورمیانه جدید است. قرار است بعد از این جنگ خاورمیانه به شکل جدیدی در حقیقت شکل بگیرد و در نهایت در 33 روز جنگ اعلام آتش بس شد، که البته حزب الله آمادگی کامل داشت از روزهای قبل، ولی رژیم صهیونیستی هر روز تصور میکرد اون روز روز پیروزی او هست. اما بعد از آتش بس و در حقیقت تعیین یک مجموعه‌ای که خود رژیم صهیونیستی او رو مشخص کرد که بریم ببینیم چرا ما شکست خوردیم، این خیلی نکته مهم بود، گروه‌هایی از بازرسان قدیمی ارتش رژیم صهیونیستی رو صدا کردند و آمدن و در حقیقت اون بحث رو متوجه شدن که نه، یک شکست واقعی صورت گرفته.
خیلی ازتون ممنونم، مرور فوق‌العاده‌ای بود. ولی سوال دیگری که وجود داره، فکر می‌کنید الان اگر یک نبردی، یک هماوردی بین حزب الله و ارتش رژیم صهیونیستی اتفاق بیفته نتیجه چه خواهد شد؟ واقع بینانه نگاه
من این رو آقای حسینی با مسائلی عرض می‌کنم خدمتتون که کاملا قابل احصا هست.
بله،
از بعد از پایان جنگ 33 روزه همه تصور میکردن که حزب الله همه امکاناتش رو آورده. خب در اونجا تعدادی شهید داده شد، مجروح داده شد، خانواده ها آسیب دیدن، ساختمان ها آسیب دید، امکانات بسیار مستهلک شد. این رو من باید خدمتون عرض کنم، دو مرتبه مجموعه انبار مهمات رژیم صهیونیستی تمام شد و یک پل ارتباطی هوایی از اروپا به عنوان محل ذخیره در حقیقت تسلیحات امریکایی در اروپا به وسیله هواپیما ها با این پل هوایی به سمت رژیم صهیونیستی دو بار این اتفاق افتاد. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم هر چی که رژیم صهیونیستی داشت در اونجا مصرف کرد. به همین مناسبت بخشی از توانمندی های حزب الله هم در حقیقت مستهلک شد.
بله.
و همه تصور میکردن این امکانات به انتها رسیده. اما بعد از جنگ تروریست ها بر علیه مردم سوریه، این رو که عرض کردم اینو میخوام خدمتتون بگم دقیقاً، که حزب الله آمد وارد همکاری شد با بنابه نیاز و درخواست دولت قانونی و مشروع سوریه و آمد کمک اونها. در طول 8 حزب الله در کنار ارتش سوریه و نیروی مقاومت سوریه باقی ماند و امکاناتش دائما هم افزایش پیدا کرد. این رو چرا گفتم؟ برای اینکه پاسخ رو به شما اینطوری بدم که امروز هم اگر اتفاقی بیفته، اگر در زمان سالی که این در حقیقت 2006 این اتفاق افتاد و جنگ 33 روز رخ، یا 2003، الان یه لحظه از ذهن من خود مخشوش شد،
2006
بود. بله، به این دلیل میخوام خدمتون عرض کنم امکاناتی که حزب الله آورد در سوریه و در سوریه اینچنین موفق شد و آقای اسد چندین بار از حزب الله تشکر کرده و اینقدر حزب الله الان مورد خصم امریکایی ها و رژیم صهیونیستی قرار گرفته، امروز امکانات حزب الله چند برابر شده. یعنی اگر در سال 2006 این تعداد موشک رو نداشت، این تعداد دقت در موشک رو نداشت، امکانات استراق سم رو نداشت، هواپیماهای پهباد بدون سرنشین رو نداشت، امروز حزب الله در آمادگی کامل قرار دارد. و آخرین جمله من این هست که در تقریبا 10 قبل آقای سید حسن نصرالله این موضوع رو در یک مصاحبه با شبکه الميادين کاملا روشن کرد و اونجا مطرح کرد و با همراه با یک نقشه مثلث نقطه ضعف رژیم صهیونیستی رو نشون داد و اعلام کرد که اگر جنگی رخ دهد قطعا و یقینا این مثلث در عرض کمتر از 24 ساعت زیر و رو خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صدرالحسینی. بریم به اتفاق شما بخش دوم مستند رو بشنویم، برگردیم، بعد هم من ادامه سوالاتم از شما خواهم پرسید. بفرمایید.
دستاوردهای حزب الله لبنان به ویژه پس از جنگ 33 روزه در منطقه بسیار زیاد بوده است و اکنون حزب الله به عنوان ستون ثبات در لبنان شناخته می شود. انتخاب رئیس جمهور میشل آون و نخست وزیر سال 1395 نمونه ای واقعی از مدیریت حزب الله در صحنه لبنان بود. گره کوری که در سیاست لبنان پیش آمده بود بالاخره توسط حزب الله حل شد و گروه هایی که مخالف هم بودند توانستند پای میز مذاکره بنشینند و رئیس جمهور را انتخاب کنند. سید حسن نصرالله در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:
الى تشکیل حکومت وحده وطنیه الى حکومت وفاق وطن.
ما هر چه در توان داشتیم برای اینکه نخست وزیر جدید معرفی شود تسهیل کردیم تا مرحله جدیدی آغاز شود و امیدواریم برای لبنان و همگان خیر در پی داشته باشد. الحمدلله کشور ما امروز از ثبات امنیتی زیادی برخوردار است و این دستاورد حاصل تلاش‌های ارتش و نهادهای امنیتی و نیروهای مقاومت و آگاهی مردم و درک جریان‌های سیاسی است. این دستاورد مهم است. ما امروز شاهد نزدیکی سیاسی هستیم و شاهد هستیم که طرف‌ها با یکدیگر گفتگو می‌کنند و دوره جدیدی پیش روی دولت جدید است.
هذا البلد بده حکومت وحده وطنیه بتتضاف كل القوى.
در چند سال گذشته تروریست‌های مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در سوریه بارها تلاش کردند وارد خاک لبنان شده و آنجا را هم به هم بریزند، اما جوانان حزب الله پیش قراولان دفاع از کشورشان بودند. اندیشکده سیاست خاور نزدیک واشنگتن در گزارشی نوشته:
حزب الله در بین مردم از حمایت و محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. جنگ در سوریه به تجارت و گردشگری لبنان ضربه زده، صادرات این کشور را کاهش داده و سیل دائم گردشگران را از کشورهای خلیج فارس به لبنان کشانده. لبنان ممکن بود مانند سوریه به هم بریزد، اما با واکنش سریع حزب الله اکنون با وجود همه ضربه‌های اقتصادی پایدار و باثبات است.
حزب الله در چند سال گذشته مؤسساتی برای خدمت به مردم تأسیس نمود. از جمله آنها می توان به مدارس امام مهدی عجل الله، بیمارستان‌ها و خانه‌سازی برای آوارگان اشاره کرد. حزب الله نشان داد که مقاومت یک فکر است نه یک سلاح. یحیی دبوغ، مقاله نویس روزنامه الاخبار لبنان:
اینکه اسرائیل از انتخاب میشل اون به ریاست جمهوری ابراز نگرانی کرده است طبیعی است. جریان 8 مارس با کمک حزب الله توانسته در طول چند سال هم بین نیروهای داخلی محبوبیت ایجاد کند و هم اختلافات با مخالفان را کم کند.
یک قسمت دیگر قدرت نیروهای مقاومت که از نتایج پیروزی‌های جنگ 33 روزه هم به شمار می‌رود، تعامل جریان‌های ضد صهیونیستی است. رضا الباشا، گزارشگر شبکه تلویزیونی المیادین:
با توجه به تحولات میدانی سوریه و عراق، نگرانی‌های اسرائیل در حال افزایش است. راه زمینی که از تهران آغاز می‌شود و با عبور از بغداد به دمشق می‌رسد، اسرائیل را در برابر عمل انجام شده قرار داده است.
حزب الله لبنان چون ستون محور مقاومت است، از سوی آمریکا در لیست گروه‌های تروریستی گذاشته شده، اما برای لبنان و بسیاری از کشورهای منطقه یک نیروی خدمتگزار از خود گذشته و مقتدر و یکی از عوامل اصلی ثبات منطقه و نیرویی است که تمام قد در مقابل صهیونیست‌ها ایستاده است.
خوش آمدید شنوندگان محترمی که از حالا به جمع همراهان محترم رادیو فرهنگ پیوستید. این برنامه بازتاب است از اداره کل برنامه سیاسی که میشنوید و مهمان ما در استودیو جناب آقای دکتر صدرالحسینی هستند، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی. آقای دکتر، دستاوردها و اثرات جنگ 33 روزه رو چه میدانید برای حزب الله تو این 13 سال؟
جناب آقای حسینی، من میخوام خدمتتون عرض کنم دستاوردهای نبرد 33 روزه و پیروزی حزب الله فقط شامل حزب الله نشد، بلکه شامل بخش گسترده از غرب آسیا شد. چرا که در نقشه شومی که آمریکایی‌ها برای منطقه داشتند و به عنوان خاورمیانه بزرگ یا به اصطلاح دقیق‌تر خاورمیانه آمریکایی قرار بود بخش‌های قابل توجهی از منطقه تجزیه شود.
کجاها مثلا؟
یعنی بعد از، به طور مشخص بعد از لبنان، امریکایی‌ها در نقشه خودشون این چنین قلم داد کردن: سوریه یا ایران، کدام یک از اینها؟ که خب رفتن سراغ سوریه.
بله.
و در سوریه هم موفق نشدن. ولی این مسئله بلافاصله بعد از عدم موفقیتشون در حدود سه سال و چند ماه در سوریه، مجموعه تروریست رو گسیل کردن به عراق. پس بنابراین اگر جنگ 33 روزه موفق نمی‌شد از جانب حزب الله، بخش‌های قابل توجه مثل سوریه، عراق، عربستان، یمن و اردن و حتی جمهوری اسلامی ایران که نقشه های این جناب آقای حسینی امروز هم در سایت ها وجود داره.
بله بله.
یعنی اگر دوستان علاقمند و فرهیخته بخواهن میتوانن در بیارن این مسئله رو از ماشین های جستجوگر که در حال حاضر نقشه امریکایی ها در خصوص خاورمیانه چیست و اونها چه بلایی سر این در حقیقت نقشه کنونی میخوان بیارن. و بنابراین میتوانم این جمله رو خدمتتون عرض کنم که پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه پیروزی مردم منطقه در مقابل نقشه شومی بود که آمریکایی‌ها می‌خواستن بچینن.
خیلی ممنونم. به هر حال به لطف خدا محور مقاومت هم خیلی قدرتمندتر از 13 سال پیش شده الان. ولی سوالم راجع به امروز یمنه. فکر می‌کنید که آیا محور مقاومت اونجا هم به همین روند پیروزی‌هایی که داره از 13 14 سال پیش ادامه داده ادامه خواهد داد؟
من نمی‌دونم چقدر فرصت دارم، ولی واقعاً درخواستم این هست که برای بحث یمن و شرایط یمن واقعاً باید یه برنامه مستوفی گذاشته بشه. اما من در همین فرصت کوتاه عرض می‌کنم خدمتتون، قرار بود جنگ یمن و پیروزی ائتلاف ضد یمن در عرض کمتر از 2 هفته به اتمام برسه، اما امروز بیش از 4 سال و 6 ماهه 5 ماهه در حقیقت، چون 6 فروردین ماه جنگ را آغاز کردن در سال 1394 و تا کنون موفق نشدن. اما نه اینکه فقط موفق نشدن، بلکه سیطره انصار الله با کمک ارتش ملی یمن امروز توانسته بخش قابل توجهی از یمن رو در بر بگیره. نه اینکه فقط این اتفاق افتاده، بلکه در همین تقریبا ماهای گذشته برد موشک ها، دقت موشک ها، برد هواپیماهای بدون سرنشین و دقت هواپیماهای بدون سرنشین انصار الله توانسته همه دشمنان رو در رأسش سعودی ها و بخشی از امارات رو به هم بریزه. خب این نشان دهنده اینه که پاسخ رو دارم میدم که امروز مقاومت در چه شرایطی است. نکته مهمتر این که مقاومت یمن توانسته خود رو در قالب یک گروه پذیرفته شده به سازمان ملل متحد تحمیل کنه آقای حسینی.
بله.
یعنی آقای گریفیتس به عنوان نماینده سازمان ملل مینشیند و نماینده انصار الله هم برای تعیین نقشه آینده یمن مینشیند و با هم گفتگو میکنند. یعنی مقاومت توانسته هم در حوزه میدانی و هم در حوزه سیاسی به موفقیت‌هایی برسد که امروز مورد قبول سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد است. نکته آخر این است که امروز شرایطی پدید آمده است که انصار الله در حال بازسازی خود است و نیروهای ائتلاف که هیچ چیزی ازش باقی نمونده بود غیر از سعودی‌ها و اماراتی‌ها در حال درگیری با هم دیگه است.
خیلی ممنونم از شما، استفاده کردم. آقای دکتر، راجع به خاورمیانه فکر می‌کنید که کلاً آمریکا ازش صرف نظر خواهد کرد یا به یه شکل دیگه‌ای می‌خواد که؟
اگر اجازه بدید یه سابقه تاریخی از این مسئله بگم. بعد از شکست عثمانی ها در جنگ اول جهانی یک نقشه ای رو برای منطقه غرب آسیا پیروزمندان جنگ در حقیقت پیش بینی کردن. اون نقشه که امروز میبینید که در بین قالب کشورهای منطقه اختلافات مرزی هم وجود داره.
بله.
الان نمیخوام به این بپردازم. در قالب این مسئله تقریبا از قرن اوایل قرن 19 تا کنون این نقشه مورد در حقیقت اتفاق نظر قدرت‌های بزرگ بوده. توی حدود 22 سال پیش به این طرف که آرام آرام این مسئله بعد از اینکه در اتاق‌های فکر و در اون پستوهای در حقیقت اداره کننده رژیم آمریکا این مسئله به نتیجه رسید، گفتند که ما دیگر نمی‌خواهیم شرایط منطقه این چنین باشه. پس می‌خوایم چگونه باشه آقای حسینی؟ می‌خواهیم کل منطقه مثل یک آکواریوم در مقابل ما باشه. من الان نمیخوام بگم که اونها برای دنیا این نظر رو دارن، ولی فعلا غرب آسیا،
یعنی کشورهای کوچک ضعیفی که هر کس به کار خودش یا در نهایت صادرات نفت و مثلا اینها مشغول.
آقای حسینی شما دقیقاً اون عرض بنده رو خلاصه فرمودید به درستی و با دقت دقیق و این از هوشیاری شما کاملا مشخص بود. یعنی در حقیقت هر کسی کار خودش رو انجام بده و ما میگیم که کدام کشورها صادرکننده هستن، کدام کشورها از بنادرشون باید استفاده بشه، کدام دیگه، کسی اونجا نمیتونه بگه اوپک دیگه. در این خاورمیانه جدید آمریکایی کسی نمیتواند بگوید نفت من، سرزمین من. هر کسی یک مأموریتی داره و از پشت این آکواریوم در اتاق فرماندهی و کنترل نظام بین الملل اینها کنترل میشن. در حقیقت در خاورمیانه بزرگ امریکایی مفهوم این است که کشورها به میکرو تبدیل میشوند و امریکایی‌ها از پشت این آکواریوم به هر کسی میگوین چی. دیگه کسی نمیتونه بگی من یک مرز گسترده کنار ساحل خلیج فارس دارم، دیگه من باب المندب رو کنترل میکنم، دیگه من تنگه هرمز رو و خدمتتون عرض کنم خلیج فارس رو میخواهم کنترل امنیتی داشته باشن. دیگه منی وجود نداره. همه اینها تحت حمایت امریکایی‌ها خواهد بود و در حقیقت قرار بر این هست که عربستان به 7 کشور، جمهوری اسلامی به 6 کشور، عراق حداقل به 4 کشور، اردن به 3 کشور، سوریه به 3 کشور، حالا جاهای قومیتی است، جاهای مذهبی است و جاهای بر اساس نگاه‌های در حقیقت منطقه‌ای ناسیونالیستی قابل تقسیم هستند و برای امریکایی‌ها در حقیقت این یک خوابی است که حالا سوال شما که آیا به اتمام رسیده؟ من تصور می‌کنم که برای امریکایی‌ها به اتمام نرسیده، بلکه فعلا در کشوی میزشون هست.
هر زمان
که شرایط منطقه اجازه بدهد، اونها مجدداً سعی و تلاش می‌کنن که این اتفاق بیفته. یعنی امروز اگر داعش رو دارن گسیل میدن به شمال افغانستان، برای این است که این فشار باز هم در منطقه حضور داشته باشد تا شاید در یک زمان مناسب اون رو بتوانن به مناطق دلخواه خودشون هدایت کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردم از نظر ارزشمند شما. اگه نکته‌ای باقی مونده بفرمایید، وگرنه که با شما خداحافظی.
تشکر میکنم از شما و همه کسانی که با یاد و نام مقاومت این برنامه رو تهیه.
تشکر میکنم، خدا نگهدار. ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان محترم با بازتاب. این برنامه از اداره کل برنامه‌های سیاسی به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، آیتم سازی و هماهنگی سید فاطمه شعار و اجرای من سید حسین حسینی به شما تقدیم شد. عصر بخیر، خدا نگهدار. هم‌وطنان عزیز،
بشنوید گفتارش.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام، سعید زاره محمدی هستم و امروز در حال گذاشتن از کنار تئاتر شهر و خودم به یک هنرمند عزیز که کارهاشون رو در روبروی تئاتر شهر عرضه میکنن، جناب آقای محمد فروغی، که در مورد کارهاشون رو خودشون توضیح میدن. سلام آقای فروغی.
سلام، خسته نباشید.
آقای فروغی، راجع به کاراتون که پورتره است، حالا کارهایی که اینجا دارید هم پورتره است، توضیحات میدید؟
والا من کارهای پورتره رو به خاطر جذب مشتری دارم کار میکنم. سبک اصلی من نگارگری مینیاتور، ولی وقتی ورود کردم به این قضیه پورتره، یه حس حالی بادم میداد دیگه، ایبند شد از کاسبی در اومد و شد به قول من جزی از خودمون. اینه که من میخوام تحت شاسی رو حتی اگر عروسی و فلانم باشه تو دست من میبرم به خودم میارم.
الان در حقیقت کسب و کارتون هم شده یه جورایی؟
کار اول و آخر هم شده همین کار، یعنی شغل دوم و سوم و اینا دیگه نداریم.
خب چطوره آقای فروغی؟
والا من اگر اینجوری حساب کنم، با 20 سال گذشته که شروع به کار کردم تا الان 3 سالشو دارم درآمد واسه من داشته. الان یه خورده مثلا همین یک سال اخیر رو از نظر درآمد زادی شد، خیلی خوب بود واسه من. خونه‌جو داشتم تا پارسال، دیگه سفارشام که زیاد شد کلاسو حسش کردم.
چجوری بازاریابی میکنید کاراتون رو؟
من یه همکاری دارم که کارش فقط و فقط صحبت کردن با مشتری، بازاریابی و یه جورایی خودش هم چون تو کار هنر هستش، همه کارا رو ایشون انجام میدن. قبل از اینکه اصلا ایشون بیان، شاید همین کاری که ما داریم میگیم حداقلش این بود که مثلا یک چهارم یا پنجمش کار الان ما صد میکردم، چون همش داشتم کار میکردم تو تنهایی بود. الان مثلا با مشتری صحبتی نمیکنم، فقط کارامو میکنم. ایشون قیمت و فلان اینا رو اون خانم این کارو انجام میدن واسه من.
از هنر پول در آوردن خب خیلی سخته مسلمه، ولی شیرینه، درسته؟
واقعا لذت بخشه، شیرینی خود اون ورزه. من که هم اون چیزی که دلت میخواد کار میکنی، به زور نیومدم تو این کار، چیزی رو بوده که خواستم و به قول معروف الان این خواسته خودم دست پیدا کردم که شغل دوم و سوم و چهارم هم نشه این کار. اول شد این آرزوی من بوده. بعضی از این جوانای جدید حالا دانشگاه رو تموم کردن فلان، نمیدونم چرا همش تو فکر اینن که یکی بیاد واسه شون یه کاری رو درست کنه و بگن تو بیا مثلا برو فلانجا کار بکن. حال نه فلان، اگر بیکار وایسیم بهتره. والا تو این چند سال من فهمیدم که همه کارا که انسان پله پله میره بالا، تو جریان کاره که کارهای دیگه واسش پیدا میشه. و غیر این صورت آدم کار نکنه روز به روز فقط تنبل میشه، کار نمیکنه تا آخرش هم عادت میشه واسش.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم، لطف کردید وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
باشید.
حتماً با جناب آقای محمد فروغی صحبت کردم.